بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلاء بأجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وعلى السيدين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر فثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. مانند اون سوره از اولی که بر رسول خدا در مکه نازل شده است، بعضی میگویند این دو سوره با یکدیگر نازل شده است، یا ایها المزمل و یا ایها المدثر، و بعضی میگویند سوره یا ایها المدثر زودتر نازل شده است، یعنی میگن که بعد از سوره اقرا سوره یا ایها المدثر نازل شده است. البته کسانی هم که میگویند سوره یا ایها المدثر دومین سوره است، نه در مورد سوره اقرا مقصود این است، سلام علیکم، که تمام سوره اقرا قبل از غیر خودش نازل شده است، و نه در باره یا ایها المدثر این مطلب گفته می شود. سوره اقرا همون قسمت اولش، آیات اولی است که نازل شده است. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. إنها همون آيات، سلام عليكم، آيات أولي كي بر رسول أكرم در كوه هراء نازل كي تفسيرش را مكرر شنیده ای که رسول اکرم تفسیرش را در روایتی که از رسول اکرم خودشون نقل شده است، راجع به اولین نوبتی که وحی بر اون حضرت فرود میاد و فرشته در او ظاهر می شود و به او فرمان می دهد که اقرا بخوان، و او می گوید که ما انا بقاره، من نمی توانم بخوانم. باز بار دوم و بار سوم می گوید مرا فشار داد. در اون حال احساس کردم که بر قلبم چیزی نوشته شده است و من از کتاب قلب خودم اون خطوط نوشته شده نورانی را می توانم بخوانم و از کتاب قلب خود همینها را خوندم. معلوم است در آیه آیه هم مزمل خوندیم که انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، وحی الهی اتصال به وحی الهی پیدا کردن این یک امر کوچکی نیست، یک امری است که از نظر نوعی سنگینی از این که انسان کوهی را بخواهد حمل بکند مشکلتر و سنگینتر است. مثل این است که انسان در جای قرار بگیرد، اتصال پیدا کند به یک محلی، یک انفجاری که از بالا مثلا منفجر می شود، یک تابی و یک توانی می خواهد که ما فوق تصور ماست. بعد از اون میگوید که من از کوه به زیر آمدم، بار دیگر همون فرشته را دیدم که تمام مشرق و مغرب را وجودش پر کرده است، در حالی که یک نوع به اصطلاح اضطرابی گویی او را گرفته بود. به خانه که رسید و میگفت در بین راه که می آمدم دنیا را دیگه دنیای دیگر می دیدم و احساس می کردم که تمام ذرات جهان دارن به من سلام می دهن. همین حالت روحی و حالت معنوی قهرن در انسان، در جسم انسان هم خستگی ایجاد می کند. وقتی که می رسد به خانه فوراً به خدیجه می فرماید که دفترین من می خواهم استراحت کنم، من بپوشم. میرود استراحت کند. حالا استراحتی می کند یا نمی کند که یک مرتبه باز در همون حال فرشته ظاهر می شود و این جمله ها را به او می خواند، گوید یا المدثر قم فانذر. این کلمه یا ایها المدثر بوی استیناس و اونس می دهد، مثل اونجایی که برای جلب به سر بوی محبت می دهد. آقایی که خودت به این جامعه محکم پیچیدی، آقایی کسی که این خود همچه خودت به این جامعه محکم پیچیدی، قوم قیام کن، پاشو گذشت به یه وقت استراحت، پاشو و انذار بکن، پاشو برو در میان مردم و اعلام خطر کن و به این مردم اعلام خطر کن که این وضعی که دارند و راهی که دارند چه وضع بدی و چه راهی بدی. خب پس بعد از جمله یا ایها المدثر که همون خطاب است، خطاب انسی و استیناسی هست، فرمان قوم پاشو حرکت کن، قیام کن، فانذر برو در دیار مردم و انذار کن. ببینید در یا ایها المزمل بفرمود قم اللیل الا قلیلا، اونجا فرمان میداد که پاشو، اما اونجا ناظر به اون رابطه ایست که باید با خدای خودش داشته باشد. شبها به پا خیز و با خدای خودت نماز بیاور و نیاز اظهار نیاز بکن و خدای خودت رو در شب پرستش کن. در همونجا خوندیم که فرمود ان لک فی النهار صبحا طویلا، روز برای تو حرکت و شناوری طولانی، روز وقت کار است، کار هر کسی کار خودش، کار پیغمبر رفتن در میان مردم است و مردم رو هدایت کردن، ارشاد کردن، بیم دادن، تبشیر کردن، انذار کردن و شب موقع انس با خداست. پس یا ایها المزمل برنامه شب پیغمبر را و برنامه رابطش را با خدا بیان می کند و یا ایها المدثر برنامه روزش را و رابطش را با مردم. قم فانذر، پاشو برو در میان مردم و مردم را انذار کن، بیم بده از این بت‌پرستی ها، از این سوء اخلاق، از این فحشاها، از این رباخاریها، از این ظلمها، از این وضعی که دارد. و ربک فکبر، و پروردگار خودت را پس حتما تکبیر بگوی و تنزیه بکن. پروردگارت رو تکبیر بکن و تنزیه بکن به یک معنا، به یک تعبیر بنگ الله اکبر را در میان مردم بلند بکن. مقصود صرفی نیست که فقط فریاد الله اکبر الله اکبری فقط گفته بشود، نه، عظمت خدا را، خدای خودت را به عظمت و کبریایی در میان مردم یاد بکن که خدا بزرگ و بزرگتر است از هر چی که شما فرض بکنید و حتی بزرگتر است از این که در مقام توصیف بیاد، تا چه برسد به این که انسان بخواهد برای او شریکی و ابنی قرار بده. ببینید اینجام که می‌فرماید که برو در میان مردم، این برنامه تعلیم و تربیتی انبیا این است. انبیا برنامه تربیتی خودشون را هم از خداشناسی آغاز می‌کنند. یعنی اول کاری که میخوان بکنن برای اصلاح مردم، مردم را متذکر به خدا میکنن و با نیروی ایمان به خدا برنامه خود را اجرا میکنن. و به همین دلیل هم هست که موفقیتشون از همه بیشتر است. یعنی تأثیری که انبیا روی بشر می‌گذارند هیچ قدرتی تا کنون نتوانسته است در این حد، یعنی در این سطح، در این طول و در این عرض و در این عمق، هیچ قدرتی نتوانسته است چنین اثری روی بشر بگذارد. چرا؟ چون بر اساس تذکر به خداست، در اساس یادآوری خدا. اول خدا را به مردم بشناسون، اون وقت سایر برنامه های خودت را اجرا بکن. خوب، مسئله خدا و ایمان به خدا که در میان مردم پیدا شد، شناخت خدا وقتی که پیدا شد، اقرار و تسلیم در مقابل امر خدا که پیدا شد، دیگه سایر برنامه ها خیلی آسان است. یکی از آقایان معروف یه داستانی نقل می‌کرد، می‌گفت به این که خیلی سالها پیش بودن، 30 سال 40 سال پیش قبل سنه پیش، می‌گفت می‌رفتیم مشهد، می‌خواستیم بریم مشهد. اون وقتها اتوبوس بود و سواری خیلی کم پیدا می شد، احیانا سواری های کرایه هم پیدا می شد. و می گفت ما سواری کرایه پیدا کردیم، می رفتیم مشهد. با ما یه نفر دیگری بود از این متجدد ها و فرنگی ماب های خیلی داتشه که تازه از اروپا آمده بود و قبل سنه نیست هم می دوند که یک موج تجدد خاصی بود، یک تجدد خیلی خنک و سرد و عرض کنم که فرنگی ما آبی و غرب زدگی به تمام معنا و بدبینی به هر چی که در شرق و همه چیز هست. گوستیم چشمش که به ما افتاد به عنوان یا آخوندی که اینجا سوار شدیم، همچی یک نگاه تحقیر آمیزی کرد. بعد که را افتادی همچی تحقیر آمیزانه به ما گوه شیخ چه کار میکنی؟ کار چیه؟ گفت من گوه شیخ، من گفتم آشیخی میکنم. گفت او آشیخی چی چیه؟ گفت او آشیخی. این دید که ما جواب سربالا بهش ندیم، ایچه نگوه. میگو رسیدیم تا حدود برامی، اون وقت جاده آسفالت که نبود و پل این حرف هم که نبود، اغلب این کوتونی را از توی همون آبر از میشدن دیگه. از توی یکی از این دونه های زیاد آبی که از اینجا رد میشد آمد و بردشیم ماشین ما توی آب گیر کرد. اتفاقا میگفت این هم یک صندوق پرتقال خیلی عالی با خودش آورده بود، این پرتقال های درجه اول هم داره کیم کجا هدیه ما حالا تا مشهد جه دیگه. این پرتقال ها رو اتفاقا آب آمد برد و بعد ما چند تا از این مردم دهاتی اینا بودن صدا کردیم و این دهاتی آمدن ماشین آمدن بالاخره هر جو بود نجات دادن، ولی پرتقال ها افتاد. پرتقال ها که رد اینام هر خودم رفتم دوباره پرتقال ها جمع کردم بود. یه هر چه داد کشی کسی به هر جو گوش نکن. گفت من یه دفعه آمدم اونجا این صدا صدا کردم آقایون همه آمدن. گفتی صبح همه تون مسلمان همه تون بنده خدا. یک نفر مسلمان هیچ وقت به مال مردم تجاوز نمی‌کنه. مگه با خدا اعتقاد نداره به قیامت فراموش کردی بری چی؟ گفت چهار کلمه که اینجا گفتیم هر چی پرتقال هر کس بود همه را گفت نه ما مال مردم نمی کنیم، همه را گفت جمع کردن گذاشتن توی جعبه شوینا برداشت ما آمدیم و بس تواجه می کنیم عاشقی کرده می نهدیم. حالا پیغمبران هم عاشقی می کنند. توجه کردید وردکه تکبر یعنی از سترت بشر، از عمق سترت بشر، از عمق روح بشر تعلیم و تربیت خودشون را آغاز می کنند، به طوری که واقعا بشر وقتی که در اون باطن در نهان خانه ضمیر خودش ایمان پیدا کرد و حساب در کار عالم اشتباه حتی که ما خیال بکنیم عالم بیم عظمت هرکه و هرچه حساب در کار، اون وقت شما میرید حتی فکر گناه هم نمی کنه. عیسی ابن مریم به حواریی رسوم دیگران آمدن به شما گفتن گناه نکنید، من میگم فکر گناه را هم در دل خودتون خطور ندهید. خب واقعا به همین حد بشر میرسد که چنین هم این داستان معروفی خب مکررم شنیدید. بو علی سینا خب مرد واقعا فوق‌العاده و خارق‌العاده است، در همه قوا و نیروهاش اصلا فوق‌العاده بود، حتی میگن حواسش هم غیرعادی بوده، یعنی خیلی قوی بوده، چشمش، گوشش، فکرش، حتی آدم زیبایی هم بوده، زیبا اندام، خوش اندام، خوش صورت، خوش حافظه، خارق‌العاده آدم عجیب بوده. شاگرد معروفی دارد که 25 سال پیش این درس خونده است، به نام بهمنیار، آذربایجانی هم هست، اصلا هم زردشتی بود و مسلمان شد. میگن این وقت بهش گفته بود که تو با این نبور خارق‌العاده چرا ادعای پیغمبری نمی کنی؟ تو اگه ادعای پیغمبری بکنی مردم از تو میپذیرن. او علی گفت که نه اینجور نیست، اشتباه میکنی، پیغمبران غیر از ماها هستن. گفت نه تو اگه ادعای پیغمبری هم بکنی میپذیرن. او علی که حالا باشه یه روزی من بگیرم. در یکی از مسافرتها هوای سرد زمستان مثل حالا برف آمده بود خیلی بدتر، چون بوالی خیلی هم در سفر بوده، یه شب با هم دیگر در یه جا بود در یه اتاق خوابیده بودن، همچین نزدیک های طلوع صبح مقاره طلوع صبح بود، یه دفعه صدا کرد شاگر و صدا بودن بهمن یا بهمن یا گفتی گفت پاشو گفت که چی هست چی همی داری گفت خیلی تشنم زود یه آبی من برسیم میخوام آب بکنم. حالا هوای به این سردی و آب رو گرم کرده از زیر لحاف بیرون آمدن کار آسونی نیست، آدم بره باسته که لحاف شروعات گرم بکنه. خب بوهدو خودش طبیعی بود، اینم که من بهش خونده بود و این شروع کرد دیگر آدم تنبل وقتی دستور بودی نصیحت های پدرانه بهید میکنه، بعد شروع کرد به چیز کردن فلسفه چی میکردن که آخه این وقت شب معده التهاب داره، در حال التهاب معده خودتون بهتر میدونید آب انسان بخواد بخوره یک دفعه آبی تر در معده منتهید برود معده را سرمه میزنه یه حرفا که من میتونم با آب دیار تونه از خود من یاد گرفتی من رو بهتر بود. با شروع کرد از یه حرفا گفتن حالی خود سر کنه دو سه ساعت دیگه هوا خیلی هی از یه حرفا گفت. بعد بو علی همون وقت بود صدای مؤذن در معذنه بلند شد، گفت من آب نمیخواستم، میخواستم به اون حرف تو جواب بدم، من نمیتونم نباید ادعای پیغمبری بکنم، تو شاگرد 20 ساله من هستی، من میگم تشنم، دارم از تشنگی میمیرم، تو برای من فضیلتی چی میکنه در مقابل من؟ پیغمبر اون کسی است که در 400 سال پیش حرفش آمده زده، حالا اون بابا از رخت خواب گرم خودش بلند شده رفته بالای اون معذره میگه اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. اینه که وربک فکبر، برنامه تربیتی چنین برنامه ایست، تازه این برنامه فطری بشر رو با خدای خودش پیوند بدن و آشنا کن. مقصودم این نیست که هدف اصلی تربیت اخلاقی و اجتماعی بشر است و خداشناسی صرفا یک مقدمه و یک وسیله است، نه، اون خودش هدف است، ولی از طریق آشنا کردن بشر با خدا و تذکر بشر به خدا و بیدار کردن فطرت الهی بشر هست که در پرتو این برنامه های تعلیم و تربیتی کاملا صحیح اجرا می شود. ما یه تقلید احمقانه از اروپا کرده ایم. در تاریخ گذشته ما مسجد و مدرسه همیشه یکی بودن یا همسایه یک دیگر بودن، به خود چه حسابی بود؟ هنوز هم آثاری که ما از قدیم میریم میبینیم همینجوره، هر جا که یک مدرسه هست یک مسجد هم در کنارش هست، بلکه خود مساجد مرکز تعلیم و تربیت بود. در اسلام از مسجد پیغمبر شروع میشود، خود مسجد النبی هم مسجد بود هم مرکز تعلیم، بعدها دیگه هی دایره تعلیم که وسعت پیدا کرد، دیگه مساجد قادر نبود که به اصطلاح اداره بکند، آمدن مراکز جدیدی به نام مدارس آمدن ساختن. مسجد و مدرسه و آموزش و پرورش و دادگستری و همه اینها با دیگر یکی بودن و خیش و قوم بودن. مسجد پشتوانه بسیار بزرگی بود، هم برای دادگستری، هم برای آموزش و پرورش، هم تربیت، هم کمکی بود مؤثر برای آموزش و پرورش، و هم کمکی بود بسیار مؤثر برای اجرای قوانین و عادلانه اجتماعی و دادگستری. با اینکه نه تشکیلات آموزش و پرورشی به وسعت گذشته به وسعت امروز نبوده که به یک صدمش هم نبوده است و نه دادگستری به یک صدم امروز بوده است، ولی مسجد با نیروی معنوی خودش شدید به اونها کمک می‌کرد. ولی از روزی که این حساب ها به کلی جدا شد، حساب مسجد از حساب آموزش و پرورش از حساب دادگستری، یعنی به عبارت دیگر حساب مذهب از حساب آموزش و پرورش و از حساب دادگستری جدا شد. آموزش و پرورش که کوشش میکنه که یک کاری بکنه از بند که بچه ها رو به مذهب بی اعتقاد بکنن، دادگستری هم کوشش میکنه که برای خودش به قوانین خودش تا میتوانن رنگ مذهبی بهش ندهن. نتیجهش همان است که در این میبینیم و هم بکف کرده پروردگار خودت را پس و عظمت یاد بکن، عظمت پروردگار خودت را یادآور باش در میان مردم، از این جامعت بشود جامعه الله اکبر، خدا بزرگتر از همه چیده است. و ثیابک فطهر، و جامعه های خود را پاکیزه کن. در باب سیاب کفتنه جامعه های خودت را پاکیزه بکن، پاکیزه نگهدار. در اینجا مفسرین معانی بسیار مختلفی برای این گفتن که البته بعضیش با بعضی دیگر، بعضیش لاحقل با بعضی منافات نبود. بعضی گفتن که اینجا مقصود از سیاب کفتنه مقصود همین جامعه ظاهری است، به این جز اولین دستورات آمده، چون رسم و معمول مردم اون زمان اگه دم در رو نگیرید خیلی بهتر. اون پشت آقایی بخونه جلوتر بیر که اگر آقایی بعد آمدن راه گرفتنش بخواهد به جلوتر بخواهد به جلوتر. ببینید جامعه بلند پوشیدن این در میان عرب علامت فخر و علامت کبریایی بود. این یک رسمی بود، یک سنتی بود. منم که پول زیاد دارم که از پارچه های درجه اول مثلا به جای این که حالا کنم 3 متر مثلا این لبای خودم یک قبا مثلا درست کنم 4 متر درست میکنم، درست میکردم به قدری که گاهی وقتا به زمین کشیده میشون. خب معلومه که لباسی که به زمین کشیده بشه بعد کثیف هم میشه، نجس هم میشه، آلودم هست. در اسلام لباس بلند در این حد به خصوص یک امر به اصطلاح نامطلوب شمرده شده است. این لباس دست و پایگیر را از خود دور بکن، کوتاه کن. گفتن فقیر به معنی فقیر است، یعنی پس کوتاه کن، ای فقیر یعنی کوتاه کن، نه مطلوب نبرو بشونی اینجور نیست، یعنی کوتاه بکن که تو آلوده نشود، نه اینکه آلوده کشید هی برو بشون هر یه ساعت برو بشون. بعضی گفتن این، بعضی دیگر گفتن که نه این کنایه است، جامعه های خودت را اون چرا که پوشیده این پاکیزه نگهدار. بعضی ها گفتن جام اینجا کنایه از همسر است، نه اینکه در قرآن همسر برای همسر جامعه خونده شده است، هنه لباس لکن و انتون لباس را همه، شما جامعی هستید برای همسرانتون و همسرانتون جامعی هستند برای شما، اونها که انهون نواقص معایب شما را می پوشانند و شما نواقص معایب اونها را کنید، که این وقت معناش این است که در حکم آیه که این فرمان او انفسکم و اهلیکم نارن و قود الناس در حجاره، یعنی ای پیغمبر تربیت خودت را اصلاح را از خانواده خودت شروع کن، ثیابک فطهر از درون خانواده از خانواده خودت را تطهیر کن و پاکیزه کن، یعنی اصلاح را از جامعه خودت از خدیجه در باروت از اون بعد اینجور گفت. بعضی دیگر گفتن که نه مقصود از ثیاب تنها خانواده نیست، مقصود از ثیاب تمام مردم هستند، جامعه خودت را و ثیاب که فطهر، یعنی این مردم تو برای این مردم به منزله تن برای لباس هستی و اینها برای تو به منزله لباس برای تن هستند، اینها جامعه های تو هستند، جامعه های خودت را، طبعا جامعه میشه آدم جامعه، جامعه خودت را پاکیزه بکن. بعضی هم گفتن کنایه از خود عمل است، عمل خودت را پاکیزه نگهدار و پاکیزه بکن، یعنی عمل خودت را اصلاح بکن و منافاتی ندارد که در آن واحد چند معنا همین جمله در بر داشته باشد، همون معنای ظاهرش باشد که یعنی همین لباس ظاهری خودت را از آلودگی نگهداری کن، هم به معنای این است که اون لباسی که لباس خانوادگی، لباس اجتماعی، لباس عملی خودم همه اینها را پاکیزه نگه کن. و رجز فهجر، از رجز از پلیدی به معنی اهم، از اون چه پلیدی هست هجرت و دوری گزید. ولا تمنون تستکثر منت، نگذار که کار خودت را بزرگ بشماری. خیلی عجیبه. ولا تمنون تستکثر، در این راه شرط اصلی برای هدایت مردم، برای دعوت مردم، این ناچیز شمردن خود است. کارتون، بنای کارت بر این نباشد که هی بخواهی به سر مردم هی منت بگذاری، یا مثلا در مقابل خدای خودت فرض کنه شما که منم که اینقدر دارم زحمت میکشم برای این مردم، منم که این همه دارم فداکاری میکنم، منم که چنین میکنم، منم که چنین میکنم. منت گذاری در کارت نباید باشد، تو باید اهل خدمت باشی نه اهل منت. که اگر منت بگذاری معلوم میشه خیلی خودت رو بزرگ میبینی، کار خودت رو زیاد میبینی، استکثار میکنی، هی خود رو میبینی و کارهای خود رو میبینی. چنین چیز نباش. خب اینها رو شو میگن که یک نفر که مردم رو میخواد به خدا دعوت بکند، هیچ وقت نباید خودبین، خودخواه، خودپرست باشد. منت بخواد بگذارد سر مردم، یا منت بخواد بذارد به خدای خدای من چقدر به این بندگان تو مثلا خدمت کردم چنین بچنن، نه، منت در کار تو نباید باشد. ولی ربی که فصبه، خیلی احتیاج داری تو به صبر، به خیشتنداری، به خودنگهداری. صبر زیاد به خیشتنداری زیاد میخواد. به خاطر پروردگارت باید صبر و خیشتندار باشی. از حال اعلام میکنند که این راه تو یک راهی است که مقاومت زیاد میخواد، مقاومت زیاد میخواد. بنابراین تو عزم بسیار بسیار آهنین در این راه باید داشته باشی. همه این خارمگیران ها را به خاطر اون، به خاطر پروردگارت، به خاطر رضای پروردگارت، همه اینها رو باید تحمل بکنی. و لربه که تصبر، این همون قسمت اول این آیات هست که در این شرایط برای پیغمبر اکرم، بر پیغمبر اکرم نازل شد که دیگه بلند شد از جا و جامه رو کند و رفت در میان مردم و برای اولین بار فریاد قولوا لا اله الا الله تفلحوا را بلند کرد. ایها الناس، از هر چه شرک هست دوری بگزینید و به سوی توحید بگرایید. بگویید معبودی جز خدا نیست، جز خدا هیچ موجودی لایق پرستش و اطاعت و کرنش نیست و بشر جز در پیشگاه الهی، در پیشگاه هیچ موجودی نباید کرنش بکنند. از همه چیز آزاد و به حق پیوستند. همین یکی را، یک لا اله الا الله به حقیقت بگوید، نه بگوید فقط به زبان بیارید. به زبان که خب آوردن خیلی کار آسانی، اهل لا اله الا الله بشوید. همین قدرش اهل لا اله الا الله بشوید و نفی هر معبودی و هر موجودی را به عنوان معبودیت بکنید و معبودیت را منحصر به ذات حق بکنید، رستگاری شما در همین جاست. قولوا لا اله الا الله تفلحوا. خب همین جمله پیغمبر از همینجا درگیریش با مردم شروع شد، برای اینکه اونها ده ها و صد ها معبود در میان خودشون داشتن و دعوت پیغمبر را اهانت به معبودهای خودشون تلقی می کردن و از همینجا دیگه دشمنی ها شروع شد. این قسمت هایی که بعد می کنیم، این قسمت ها دیگه متصل به اونها از نظر زمان نیست، اینها از نظر زمانی با فاصله آمده. یعنی بعد از اون که پیغمبر حرکت کرد از جای خودش و مردم رو دعوت کرد و یه عده مخالف زیاد پیدا کرد و صفبندی در مقابلش شد و یه کشمکش ها و درگیری ها، بعد از مدت ها این قسمت های بعد نازل شده. فإذا نبرت الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. در قرآن راجع به قیامت به عنوان یک زندگی مجدد یاد شده است. زندگی مجدد یعنی همینجوری که زندگی اول انسان که انسان خلق می شود و روح انسانی به انسانی که داده می شود، قرآن از اون تعبیر کرده است به نفخ دم، یعنی اون فنت و نفخ روح و نفخت و فیه همین روحی که درباره نه تنها حضرت آدم است، درباره همه انسان ها آمده است. یعنی خدای متعال اونجا که انسان در مرحله جنینی در رحم به اون مرحله میرسد که روح انسانی به او افاضه میشود، قرآن از اون تعبیر به نفخ کرده است، دمیدن روح الهی. و معلوم است دمیدن روح الهی مقصود نیست که نفوت میکنم، این تعبیر است که نزدیک در این تعبیرات است برای این که بیان بکنم که این یک حیاتی است که این حیات خاصیت ماده نیست. ماده در یک مرحله که میرسد قابلیت پیدا میکند که یک چیزی از بالا به از بالا برسد. این به تعیین کردن درخت بود. حیات مجددی که جهان پیدا میکند به نام قیامت، که در اون حیات مجدد همه عالم حکم یک جنین رو دارد که زنده شود. یعنی دیگه حتی مرده ای دیگه در عالم وجود ندارد، سنگش هم زنده است، درختش هم زنده است. عرض کنم که هر چرا که شما بدن هم زنده است، هر چی که شما در نظر بگیرید همه چیز زمین زنده است، آسمان زنده است، خورشیدش، آتشش، هواش، همه چیز زی حیات هستن. از اون تعبیر به نفخ سور شده است. در سور اونگاه که ما در دم میدنیم، یعنی اونجا که یک حیات مجدد کلی به همه عالم میدهیم. فاذا نقرت الناقور، یعنی اون وقتی در اون سور و در اون دم دمیده میشود مقصود قیامت است. فذلک یومئذ یوم عسیر، آن در اون وقت روزی سخت است. سختی علال کافرین غیر یسیر، بر کافران آسان نیست. تکرار میکنم مطلب را، خیلی سخت است و هیچ راه آسانی در اون روز برای کافران وجود ندارد. این همون قمتنگر است میده انذار بکن او که بر کافران برای کافران چنین روزی در پیش است. حالا مکرر این به شنیده این در آیات سوره عرض کنم که مبارکه مزمل هم خوندیم آیه‌ای که عرض کنم که این آیه را بکنم براتون ها ذرنی و المکذبین اولی النعمه فمهلهم قلیلا، مرا بگذار با این منکران صاحب نعمت. که گفتی قرآن میخواد بگه که اینها دلیل انکارشون مخالفتشون با تو یک دلیل فکری و روحی و عقلی نیست، بلکه یک دلیل منفعتی و اقتصادی است. اینها این دعوت را بر زیان منافع خودشون میبینند. این از قرآن کاملا مشهود است. یک آیه بود، حالا آیه‌ای که در اینجا می‌خونیم، یکی از رؤسای مکه که از یک نظر از تمام مردم مکه این به اصطلاح گردن کلفتر شمرده می‌شد، این به بهش می‌گفتن ولید بن مغیره مخزومی از بنی مخزوم. قریش یک قبیله بزرگ بود که این قبیله بزرگ به چند قبیله کوچک منشعب می شد و این قبیله های کوچک شدن زیاد بودن. باز در میان قبیله های کوچک بعضی از اون قبیله های کوچک اهمیت بیشتری داشتن. بنی مخزوم از اونها بودن، بنی عبدشمس که بنی امیه یکی از شاخه های بنی عبدشمس هستن از اونها بودن، بنی هاشم هم از اونها بودن. بنی هاشم که رسول اکرم از بنی هاشم است، این تفاوت را با غیر بنی هاشم داشت. بنی هاشم به عنوانش مردمان سید و بزرگوار قریش شناخته می شدن، یعنی به عنوان شریفی و آقایی شناخته می شدن. متمکن و ثروتمند نبودن، ولی مردم مکه برای اونها یه نوع احترام معنوی قائل بودن. جناب عبدالمطلب جد رسول اکرم، عبدالمطلب مرد ثروتمندی نبود، خیلی عادی بود از این جهت، ولی در این حال سید و قریش شمارده می شد. یا ابو طالب پدر حضرت امیر، اون که در یک مدت زمانی اصلا مرد صغیری بود، ولی در این که مرد صغیری بود مورد احترام. ولی بعد دیگر به دلائل اقتصادی و مالی و بنیه مالی اینها خیلی به اصطلاح اهمیت داشتن که بنی امیه معمولا اینجور بودن و در بنی مخزوم هم اینجور بودن. مردیست به نام ولید ابن مغیره مخزومی، پدر خالد ولید. اسم خالد ولید رو خیلی شنیدید، اون سردار معروف در دوره اسلام که تا سال ششم هجرت و سال هفتم هجرت، ششم هفتم هجرت در زمره کافران بود، بعد آمد مسلمان شد. اما این خیلی به اصطلاح یک سرباز خیلی فوق‌العاده است، بلکه فرمانده خیلی فوق‌العاده، یعنی نبوغ داره در فرمانده. و این در جنگ هایی که بعدها در زمان خلفا مسلمین با ایران روم کردن، که هم مدتی در ایران در جنگ با ایران این فرمانده بود، مدتی در جنگ با روم این فرمانده بود، فرمانده لایق بود و خیلی موفقیت ها مرهون رقابت فرماندهی خالد. پدر این مردیست به نام ولید ابن مغیره مخزومی. خالد و ابو جهل پسر ابوها هستن. این ولید ابن مغیره عموی ابو جهل بزنن هست. ابو جهل بودن ابو جهل ابن هشام ابن مغیره مخزومی، و خالد رو گفتن خالد ابن ولید ابن مغیره مخزومی. این آدمی بود که اولا ثروت فراوانی داشت. 10 نفر این به اصطلاح عامل سرمایه داری داشت از غلام هایی که این خریده بود، که اون غلام ها خودشون از هر آقای آقاتر بودن در مکه. هر کدام این ها دارای یک قنتار سرمایه بودن. قنتار پوست گاو را که اون وقتا بانگوی ارواح نبوده برای ذخیره، اون یک پول خیلی زیاد داشتن در یک مخزن های اینجور چیزی. عرب در عرب معلوم بوده که پوست های گاو را میکندن توش مثلا طلا و اشتری اینا میرسن، و این در حدود میگویند 10 قنتار ثروت طلا داشت و هر یکی از اینها را به عنوان سرمایه در اختیار یکی از همون غلام های خودش قرار داده بود که براش تجارت میکردن. خیلی مرد متمکن ثروتمند بود و اتفاقا فرزندان زیادی هم داشت. در زندگی قبیله‌ای فرزند میدونید که خیلی ارزش دارد. در اون زندگی ها که به صلاح حساب جنگ و حمله و گریز و دفاع حرف ها هست، مرد داشتن خیلی اثر داره. قبیله داشتن، عشیره داشتن خیلی مؤثره. بعد تمدن هر چی میرود بالا، ارزش قبیله و عشیره و پسر عمو زیاد داشتن، میدونم که پسر عمو زیاد داشتن، پسر خاله زیاد داشتن، برادر مثلا زیاد داشتن، از یه حرف ها این ارزش از دست میده. بیشتر ارزش ها روی خود شخص به اصطلاح قائم میشود. ولی در زندگی های قبیله ای داشتن فرزندان زیاد، برادرهای زیاد و نعمان زیاد، این خیلی فوق‌العاده مؤثر، یعنی بیشتر از زندگی های تمدنی مؤثر. این 10 پسر داشت و قهرن. این 10 پسر برای او خیلی قدرتی بودن، 10 پسر برومند، و اینها خیلی براش قدرت شمرده میشد. و به علاوه یک مرد مثقفی بود نسبت به دیگران، یعنی یک مرد به اصطلاح نسبت به اونهای دیگر فرهنگی و فرهنگشناس بود. چون اینها تاجر و تاجر پیشه بودن، تنها به محیط مکه را معرض نمی کردن که توقف بکنن. اولا باقه های در طائف داشت، می رفت در اونجا با مردم طائف نشست و برخاست می کرد. بعدم تجارت به ایران می کرد، تجارت به شام می کرد، تجارت به یمن می کرد. اینا سفرهایی در به مراکز متمدن دنیای اون روز اینا می کردن. این بود که اشخاص واردی بودن. بعدم یه آدم شناس بود، عجیب بود، در ادبیات اون روز عرب کاملا آشنا بود. پیغمبر اکرم در دعوت خودشون از جمله کارهاشون این بود که می آمدن از آزادی که کعبه به اصطلاح به خاطر کعبه وجود داشت استفاده می کردن. می آمدن اونجا در کنار کعبه در حجر اسماعیل در اون جا در نزدیک کعبه می نشستن، شروع می کردن بلند بلند قرآن رو خوندن و بسیاری از مسلمین در همین جاها به اصطلاح امروز شکار شدن، یعنی با خوندن قرآن پیغمبر اکرم جذب شدن، آمدن نشستن، بعد تحقیق کردن، بعد مسلمان آمدن پیش این که این محمد جوانان رو یکی بعد از دیگری داره گمراه میکنه، یه فکری باید چیز باید کرد، یه فکری باید داشت. به این نتیجه رسیده بودن که ما باید یک توجیهی برای قرآن بسازیم، یعنی این به صورت یک موج معنوی یا به صورت یک فکر در آمده. فکر را با زور نمی شود از مغز جوانهای امروز ما بیرون بیاریم، زور تا یه حد معینی قلم روش هست، از این بیشتر یه قلم رو موندی. اینها باورشون آمده است یه دوی از این مردم و جوانها که قرآن سخن خداست. حالا ما باید یک فکر دیگری تبلیغ باید بکنیم در این زمینه که باورشون نیا. و اون گفتن که تو بیا ببین چه توجیهی میتونی بکنی، تو چی میتونی باش مشورت کردن. گفت من خودم باید یک بار سخن او رو بشنبن، تا نشنبن تین تا اون وقت نشنیده بود. بعد قرار شد در یک نوبت که پیغمبر اکرم میان در نزدیک کعبه میشینن به قرآن خوندن، این بیاد اونجا و خودش استماع بکنن. یه روزی آمد که اتفاقا رسول اکرم سوره حامی سجده را ظاهرن میخوندن. این وقتی که شنید این سخنان رسه با عمرش چنین سخنانی نشنیده بود، یک حالت عجیبی پیدا کرد، حالت اضطراب اصلا بدنش به لرزه برآمد. بعد زود از جا حرکت کرد و رفت به خانهش و دو سه روزم از خانه بیرون نیامد. یه دفعه شوهرش پیدا کرد که ولید مسلمان شده، ولید مسلمان شده. تعبیر عجیبی اینا رو میگفتن، مسلمان ها رو میگفتن صبات، از صبر به معنی عاشق. هر کسی رو میخواستن بگن به دین اسلام آمدن میگفتن که در آمده رو گفتن صبا، یعنی این که اینم رفت، اینم مجذوب شد، اینم رفت. این سه روز که از خانه بیرون نیامد بهش گفتن چیز شهرت پیدا کرد که آقا خود ولید هم رفت، جز به اونها شد صبا. ابو جهل که خیلی یک مرد انود عجیبی بود رفت به خانه ولید و با این که ولید عموش بود و خیلی هم براش محترم بود و این بچه بود نسبت به اون، شروع کرد به پرخاش کردن، گفت عمو تو ما رو رسوا کردی، تو ما رو مستدر کردی، آبروی ما رو بردی، ما گفتیم تو بیه بلکه یک چاره ای بکنی، تو هم مثل این که گرایش پیدا کردی. گفت نه من گرایش پیدا نکردم. گفت حالا گرایش پیدا نکردی چی میگی؟ چی میگیم درباره این؟ هر چرا که گفتم. گفت که نه نمیشه این حرف رو بزنی. آخرش گفتم که پس حالا به نظر تو چیست؟ چی بگیم بهتر است؟ گفت به نظر من باز هم از همه بهتر بگیم که در سخن این یک جادویی هست، چون یک تأثیری در انسان میبخشد نظیر تأثیر جادو، یعنی اصلا همه چیز انسان در انسان میگیره به انسان به میکشد. اصلا من خودم هم اونجا از این انقریبون بود، انقریب بود که کشیده بشم، این بود که لذت اندام هم افتاد در رفتم که دیگه اطفال نشنم. قرآن این جریان در اینجا نقل فرموده است. ذرنی و من خلقت وحیدا و جعلت له مالا ممدودا و بنین شهودا و محط له تمهیدا ثم یطمع ان ازید کلا انه کان لآیاتنا عنیدا سأرهقه صعودا انه فکر و قدر فقتل کیف قدر. حالا تفسیرش باشد تا انشاءالله جلسه آینده عرض بکنم. بسیار خوب، اجالتا این بحث ما همینجا کافی است. به مناسبت ایام عاشورا یه مقدار راجع به قضایای عاشورا بحث. ایام ایام اسارت اهل بیت پیغمبر است و قضایایی که در اسارت واقع شده است از هر دو چهره حادثه کربلا، این را مکرر گفته این که حادثه کربلا دو چهره دارد، یک چهره تاریک و یک چهره روشن. چهره تاریک است، عبارت است از اون چهره‌ای که و از اون صفحه‌ای که در اون صفحه قهرمانش همین ظلمه و کفار کربلا هستند. قهرمانش که در اونجا ابن زیاد است و عمر سعد است و شمر است و تنار ابن انس است و خولی است و امثالی از این نگه. و اون که در اون صحنه واقع شده است همه تاریکی، همه ظلمت، همه ظلم، همه اعمال فجیع، همه مظلومیت، همه آن. ولی این یک صفحه دیگر هم دارد، این سکه دو طرف دارد. یه طرف دیگر سکه را که نگاه میکنید، این طرف دیگر همه اش روشنایی، همه اش نور، همه اش انسانیت، همه اش احساسات بسیار عالی و هیجان آور، که در این طرف سکه دیگه قهرمان ها عوض می شوند. قهرمان این طرف سکه حسین ابن علی، عباس ابن علی، علی بن الاکبر است، قاسم ابن الحسن است، حبیب ابن مظهر است، مسلم ابن اوسج است. درست همون جریانی که در ابتدای خلقت عالم و آدم خدای متعال اعلام کرد که من انی جاعل فی الارض خلیفه، من میخوام خلیفه بیافرینم، انسان بیافرینم، فرشتگان فریادشون بلند شد خدایا این موجود مفسد خونریز را، اونا اون طرف سیاه قضیه را در زندگی بشر میدید. خدا جواب داد که من چیزها میدانم که شما نمیدانید. شما یه طرف سکه را خوندید، اون طرف دیگر سکه را شما نخوندید. قهرمان های این طرف سکه اینها هستند، ولی صحنه قهرمانی از هر دو طرف، چون قهرمان های سیاه کار چه قهرمان های سفید کار، صحنه قهرمانی به روز عاشورا و به سرزمین کربلا محدود نمی شود، بلکه ادامه این صحنه از عاشورا به بعد است. و واقعا اگر داستان اسارت پی نمی آمد، این حادثه کربلا ناقص بود، یعنی این پیام حسینی و این رسالت حسینی درست معنی پیدا نمی کرد. از این دین طرف دیگه قهرمان زینب سلام الله علیها، ام کلثوم سلام الله علیها، زین العابدین علیه السلام است، اولاد ابا عبدالله هستن، از صغیر و کبیر و کوچک و بزرگ. عصر عاشورا قضایا به پایان می رسد. پسر که شب حرکت نمی کند، چرا؟ برای اینکه کارهایی از نظر خودش و سپاهیان خودش دارد، مخصوصا برای دفن کردن اجساد کشته های سپاه خودش. شب رو موند و فردا که روز 11 بود حرکت. دستور داد سرهای مقدس رو از بدنها جدا کردند. سر مقدس ابو عبدالله را همون عصر عاشورا به عجله به طرف کوفه بردن. و از این جمله به مناسبت یک حادثه تاریخی، سر جناب حبیب بن مظهر را، باقی سرهای شهدا را نگه داشتن با خودشان بردن. روز 11 هم اینها حرکت کردن. برنامه را چنین چیدن که پیش از ظهر روز 12 با یک دبدبه و تنتنه خیلی زیاد و فوق العاده اینها وارد کوفه بشوند و به اصطلاح اعلام پیروزی خودشون را به مردم بکنن و ضمناً زهر چشمی هم از مردم بگیرن، جشن بگیرن، جشن موفقیت بگیرن. ترتیب کارها را همه را به خودشون داده بودن. روز 11 من نمیدونم چه ساعتیش بوده دیگه، ظاهرا بعد از ظهر 11 هم حرکت دادن، اسرا را حرکت دادن، در حالی که شب گذشته شب بسیار سختی بودن، خیمه های اینها را آتش زده بودن، نه مسکنی و نه مأوایی و نه قافله ساراری و نه غذایی و نه آبی و نه لباسی و هیچ چیز. مرکبهایی که برای اینها تهیه کرده بودن، شترهایی که آوردن، این شترها پالان داشتن ولی جهاز نداشتن، یعنی پالانهای چوبی مخصوصا برای این که این اسرا بیشتر آزار ببینند. علا بعیر به غیر وطا، تغییر سید مطابوس هست. وطا اون جامعه هایی رو میگن که روی پالان حیوان میاندازن وقتی انسان سوار بشه ناراحت نشه، الا چوب و این چیزا خب معلومه که این خودش یک زجر است. آمدند و اینها را سوار کردند. وقتی خواستن اینها را حرکت بدن، اینها که در تمام شب به دستور ابا عبدالله قبلش که فرمود بیرون نیاید از جای خودتون و زینب خیلی مراقب بود متفرق نشوند، نیامده بودند و نمیتوانستند بیان برای زیارت اجساد شهدای خودشون. ولی همین که اینها را حرکت دادن، مثل این که تعبیر سید ابن طاووس که مثل نوشته است این است، مثل این که همه یک آرزوی دارن، نمیگوید که زینب گفت، نمیگوید ام کلثوم گفت، نمیگوید زین العابدین گفت، نمیگوید مثلا فلان پیتر گفت، یفتبلن بحق الله الا مرتم بنا الا مسر الحسین. یعنی که تمام زنها یک صدا گفتن شما را به حق خدا رفتن، حالا که بخواید ما را از این سرزمین ببرید، از کنار خوابگاه عزیزان ما ببرید، میخواییم برای آخرین بار با بدنهای عزیزان خودمون خدا حافظ. این خواهش مورد قبول واقع شد. اینها را سوار کردن، زیاد فاصله نبود، چند قدمی بیشتر فاصله نبود تا اینها را آوردن و چشم اینها به بدنهای مقدس افتاد، همه بی اختیار خودشون را از روی مرکبها به روی زمین پرتاب کردند. هر زنی به سراغ عزیزی از عزیزان. زینب سلام الله علیها یک پسر شهید دارد در کربلا. واقعا هم زینب چه بطله ایست، بطل یعنی قهرمان، چه بطله ایست. دکتر بنت شاطی که خودش یک زن است، کتابی را به حضرت زینب درشته ازدید بطله تو کربلا، یعنی قهرمان کربلا. خیلی عجیب است، پسری دارن در کربلا، در روز عاشورا این پسر شهید می شود. زینب حتی از خیمه بیرون می کند برای پسر خودش یک مثلا بیتابی خاصی کرده باشد. تنها برای کسی که بیرون آمده است، یکی برای جناب علی اکبر است، یکی برای خود ابا عبدالله. اینجا هم هیچ فکر نمی کند که فرزندی دارد، همش متوجه برادر می رود بدن مقدس ابا عبدالله را از این لای شمشیر شکسته ها، نیزه شکسته ها، سنگ ها، کلوخ ها، وضع های عجیب. او آشنا بود، می شناخت. در مقاطب چنین نوشتن توجدت و جسرتن بلا راست آر نعمل لباس. این بدن مقدس رو در بغل میگیرن، یک نوع همزاری می کند که نوشتن فقط ابکت والله کل عدو و صدیق، دوست و دشمن به گریه در آمد. اونجا بود که به خود اجازه داد ناره رو کند، صدا زد بعد المهموم حتی قضا، بعد العطشان حتی مضا، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. رازد بعد المهموم حتی قضا، بعد العطشان حتی مضا، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. صلى الله عليه محمد. اسمك العظيم العظيم العز الاجل الاكرم يا الله. پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان، نیتهای ما را خالص بفرمان، ایمانهای ما را خودت نگهدار با، قلبهای ما را محبت انوار محبت و معرفت خودت و اولیاء خودت قرار بده. خدایا بیمارهای ما را و بیماریهای ما را آجرن شفا عنایت بفرمایید. معایب و بیماریهای نفسانی و قلبی و اخلاقی ما را خودت اصلاح بفرمایید. پروردگارا توفیق توبه و انابه و بازگشت از گناه به سوی تو به همه ما عنایت بفرمایید. خدایا اموات ما مشمول عنایت و مغفرت خودت است.